بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث براءت، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به بیانی که دیروز عرض شد خدمت شما، معلوم شد که این قاعده کلیهی که مرحوم ناینی فرموده است، این قاعده کلیه کلیت ندارد، قاعده نیست. ایشان فرموده است اگر حکم العقل بالحسن در سلسله علل الاحکام بوده باشد، یعنی در فعلی عقل یه جهت حسنی ببیند یا جهت قبحی ببیند، جهت حسن مصلحت می شود و جهت قبح مفسده می شود. اگر در فعل قطع نظر از بیان شارع و حکم شارع، عقل در او جهت حسن و قبحی را دید، به حیث که با اون جهت حکم کرد به قبح اون فعل، یعنی فاعلش مستحق لوم و مذمت بر ارتکاب این فعل است، یا فاعلش مستحق مد و مستحق مثلا فرض کنید ولی مد و جزاء خیر بر فعلش هست، به این معنا اگر عقل حکمی کرد به قاعده ملازمه کشف می شود، اگر حکم به قبحی کرد کشف می شود که شارع هم او را حرام کرده است، قبح عقید. کما اینکه به حسن عقید اگر حکمی کرد کشف می شود که شارع او را هم واجب کرده است و الا مستحب و مکروه می شود. چرا؟ بران که عقل با این ضعف و فتورش وقتی که راضی نشد و روا ندانست که مکلف و فاعل این فعل را مرتکب بشود، چی میتواند راضی بشود به ارتکاب این فعل؟ اونی که خالق العقل و بلاست و حکیم است علی اطلاق. حکمت عقل فاطر است، ضعیف است. این معلوم می شود که شارع هم راضی نیست و هازا معنا تحریم الفعل، که عدم رضا شارع به ارتکاب یا عدم رضا شارع به ترک همان ایجاب الفعل است. فرموده است اگر عقل حکم به حسن و قبح در سلسله علل احکام کرد، بالملازمه چشم می شود حکم شرعی، و اما اگر حکم العقل بالحسن و القبح در سلسله معلولات احکام شد، وقتی که شارع حکمی را کرد مثلا صلات را واجب کرد، بعد از این که صلات را واجب کرد، قبل از ایجاب عقل حکمی نداشت در باب صلات، در باب صوم. بعد از این که شارع این امر را کرد، عقل می گوید مکلف اگر صلات را اتیان بکند و امر شارع را امتثال بکند فعل حسنه. این در سلسله معلولات الاحکام از حکم العقل. وقتی که عقل این زور حکم به حسنی کرد، این زایم لازمه نیست، کشف حکم شرعی دیگر نمی شود. چرا؟ با اون بیانی که دیروز گفتیم، حکم شرعی ملاک می خواهد. در این اتیان صلات یه مصلحت ملزمه در صلات هست که رو اون مصلحت ملزمه شارع امر به صلات کرده است، اون یه مصلحت هست. غیر از اون مصلحت ملزمه چیز دیگری نیست تا ملاک حکم نفسی دیگر بشود. پس شارع نمیتواند حکم نفسی دیگر بر اطاعت جعل کند. حکم طریقی هم که غیر معقول است. چرا؟ چون حکم طریقی اونیست که او تنزیز بیاورد. مفروض این است مکلف میداند شارع صلات را واجب کرده است. بدون جهت شارع اگر بگوید اطیع الله فی امره بالصلاه و الصوم، این ارشاد محض می شود به اونمون حکم لغو، که لولا این حکم به اطاعت، لولا الامر بالاطاعت و النهی عن المعصیه چه زور بود، بعد از امر و نهی هم همین زور است. هیچ مغلویتی را مولا صرف اعمال نکرده است. پس هر حکم شرعی که در سلسله معلولات احکام شد اون می شود حکم ارشادی. گفتید نه، این زور نیست، این حرف درست نیست، باید حساب کرد علت اینجا حکم مولوی نمی شود. علتش همین است که ملاک نفسی دیگر نیست و حکم طریقی دیگر هم مورد ندارد، چون که تنزیز و تعذیر هست. و اما در جایی که ملاک نشود، مثل اونی که عرض می کردم در امر به احتیاط در مشتبهات، خب وقتی که شارع امر کرد فرض کنید به صلات، به صلوات یومیه، خب بعد از امر شارع چشم می شود، بعد از امر شارع که صلات یومیه یه مصلحت ملزمه ای دارد، عقلم میگوید که این تشریف را اطاعت بکنی، صلات را اتیان بکنی، فعلت حسنا، یا احسنت میگوید عقل. ولیکن در جایی که زن مشتبه بشود که حایض است، مثل به شبهه حکمیه، شبهه موضوعیش هم همین زور است، ولیکن او بیان دیگر دارد. در شبهه حکمیه فرض بفرمایید که نمیداند زن، مجتهد زن هم نمیداند، فحص کرد از ادله نفهمید مجتهد، چه آیا سفرتی را که زن بعد از ایام عادت میبیند و قبل از ده روز قطع میشود، این دم اسفر حیض است که صلات دیگر ساقط بشود از او، یا اینکه نه این دم سفرت استحاضه است، ربطی به حیض ندارد. از ادله چیزی نفهمید. توجه کردید کما اینکه بعضی ها همین زور از ادله خواستن بگوین حکم این صورت استفاده نمی شود، سفرت قبل الحیض بیومن او یومن او حیض است، ولیکن بعد الایام العاده استفاده نمی شود. خب در این صورت مجتهد دلیل پیدا نکرد که صلات بر این زن واجب است، صلات یومی اولا، شبه حکمی است، که آیا دم سفرت را شارع بعد ایام الحیض بعد ایام العاده حکم به حیض کرده است و صلات را ساقط کرده است، یا اینکه حکم به حیض نکرده است. خب اینجا عقل میگوید بله توی زن کی حایض این صلات را اتیان بکنی، به احتمال این که شاید در واقع صلات بر تو واجب باشد و این دمت دم استحاضه باشد، فعل استحاضه را اتیان بکنی، بعد عمل بعد از عمل استحاضه صلاتت را اتیان بکنی، عقل میگوید بله اون مصلحت واقعی اگر باشد و در واقع حایض نباشی درک کرده ای. این را میگوید. ولیکن گفتیم یه چیز دیگری اگر به این عقل ما بگویی، و آن این است که در زایی که حکم واقعی منجز نیست تکلیف واقعی، مفروض این از حدیث رفع کرد، گفت بر این جنه بر صلات بر تو واجب نیست، به اصول عملیه رجوع کرد و گفت بر این جنه صلات بر تو واجب نیست، شک در وجوب اون صلواتی که سابقا واجب نبود، این صلات هم احتمال میدهیم که واجب نبوده باشد، رفع دلیل هم نداریم، رفع نمت مالا یلمون مجتهدش تمسک به براعت شد، گفت نماز برش واجب نیست. خب اگر اینجور حکمی کرد مجتهد براش، خب این احتیاط بکنند صلات را، مجتهد میگوید احتیاط بکن مثلا، به چه لحاظ؟ به لحاظ اینکه شاید صلات در واقع واجب باشد و مصلحت صلاتی استیفا بشود علا تقدیر وجوبها. خب عقل این را میگوید حسن است، اما اگر به عقل یه چیز دیگر بگوییم که احتمال میدهیم ما که در جایی که تکلیف واقعی منجز نیست و شارع ترخیص داده است و رفع کرده است او را اگر بوده باشد، هم احتمال میدیم در این صورت در احتیاط در تکلیف واقعی بر فعل احتیاط یه عنوان مرجوحی منطبق بشود. اصلاحی که بعضا می گفتن بر احتیاط عنوان مرجوح منطبق می شود که مستلزم فرض کنید ضرر بر نفس است یا مستلزم اخلال به نظام است، اون مرجوحی که مرجوح مبغوضیت دارد، نه مبغوضیت نیست، احتمال می دیم یه عنوان مرجوحی منطبق بشود. چه میگویی جناب عقل؟ احتیاط باز حسن است که با این احتمال؟ عقل میگوید نه، من چیزی ندارم. اگر این معنا محتمل است که یه عنوان مرجوحی به اون منطبق بشود، من حرفی ندارم. خب شارع میخواهد در ما نحنفی امر طریقی کند به احتیاط، به نحو استحباب، استحباب طریقی ها، چون که گفته است که حکم واقعی منجز نیست. اخو که دینک فهدت لدینک، یا بر این که بر این که در موردی که بگوید بر این که اونجاهایی که احتمال میدی حرام واقعی را، احتمال میدی واجب واقعی را، احتیاط بکن، ولو احتیاط بر تو واجب نیست، رفع نمت مالا یلمون، ولیکن احتیاط را من دوست دارم. لیس بنا که بنان سراد من سلک سبیل الاحتیاط، احتیاط. یا ازا اصبتم به مثل ذالک فهدت فعلیکم بالاحتیاط، بنابراین چون امر هم امر استحبابی بوده باشد، خب اینجور اگر شارع امر بکنند، خب دیگر از بین میره، میفهمیم که اون تکلیف واقعی استیفاء ملاکش محبوبیت دارد علا تقدیر بود و مبتلا به جهت دیگری نیست، به جهتی که بله جهت مکروه بوده باشد و جهت مرجوح بوده باشد نه مبتلا نیست. این امر طریقی تسدید ثواب می کند، یعنی اگر اتیان بکنی در این صورت باز مستحق مصوبت هست. امر طریقی استحبابی همین است، دیگر مغلوی است. کما اینکه شارع در مواردی که امر طریقی به فعل می کند، امر می کند به طریقی، امرش امر الزامی است. خوب می فهمیم که ملاک در واقع لازم الاستیفا است، توجه کردی باید استیفا بشود و مبتلا به مزاحمی هم نیست. اون ملاک واقعی در امر استحبابی هم میفهمیم بر اینجا ملاک واقعی هست و اون ملاک واقعی مبتلا به مزاحم نیست. اگر یادتون بوده باشد سابقا گفتیم شارع تکلیف را جعل کرده است، ولو در انسان جاهل به اون تکلیف بوده باشد، زاهد به اون تکلیف بوده باشد، تکلیف در واقع هست، چون که مقید به علم و جهل ممکن نیست بشود، ولیکن بعضی ها شبهه کرده بودند این تکلیف که مطلق است اطلاقش ذاتی است، یعنی نمیشه تقییدش کرد و اطلاق ذاتی کشف نمی کند از ثبوت ملاک در متعلق الاطلاق حتی در حال جهل، و از این کشف نمی کند، اطلاق اطلاق ذاتی است چون که نمی تواند شارع تقیید بکند. اونجا اینجور گفتیم اگر در این راه هم کسی خدشه بکند، سنگ جلوی پای ما بیندازد و نتوانیم از این اطلاقات کشف ملاک بکنیم، از عوامر احتیاط کشف ملاک میکنیم. احتیاطی که در شبهات شده است، در وقایع مجهول شده است، کشف میکنیم که ملاک موجود است و مبتلا به مزاحم هم نیست. اون مزاحمی که مرجوح بکند احتیاط را، مرجوح بکند، مثل مواردی که اون احتیاط مرجوح است یا مبغوض است، مثل اون موارد نیست. خب شما چه فرمایش داشتید در مقابل این حرف حق؟ عنوان مزاحم نه، واقع مزاحم مقید شده، یعنی در صورتی که واقع مزاحم باشد، واقع مزاحم باشد، اون اطلاقش، اطلاقش که اون واقع مزاحم میشه مورد شخصی الا فلان مورد، چه بعضی ها گفتن گوش کن دیگر، الا مثلا در فلان مورد که باب طهارت و نجاست از بعضی ها گفتن، طهارت و نجاست خبثی که گفتن در اونجاها احتیاط نهید رچانی نداره. خب اگر یه جا تخصیص، اون هم اگر ثابت نیست، اگر یه جای وارد شده لا فلان مورد، این انحلالیست آخی، در هر شبهه احتیاط بکن، در اون مواردی که مزاحمت هست او را باید دلیل متصل یا منفصل بیاد که نه احتیاط نمی خواهد. وقتی که نیامد در موردی میگوییم که نه احتیاط حسن است. پس شیخنا چرا اینجور حرفه ها را میزنی؟ موضوع نیست آقا، در شبهات، یعنی در شبهات تحفظ به تکالیف واقعیه بکن، تکلیف واقعی محتمل است و در ما نهنوی این شب، من هم در او شک دارم، تحفظ بکن، موضوع بالوجدان موجود است، منتها در یه جا اگر یه جهتی بوده باشد که اون جهت مرجوحی بوده باشد منطبقه برای احتیاط بشود، لشاره او را بیان بکند. اگر در یه جای بیان کرد مثل اونی که در باب طهارت و نجاست گفتن اصلا مطلوبیت ندارد. خود حضرت امیر سلام الله علیه با اون عظمتش می فرماید لا ادری لا ابولون اصحابنی عمل ما، اصل احتیاط مطلوبیتی ندارد. اگر کسی این حرف ها را زد، خوب اونجا دلیل داریم، در جایی که نباشد تمسک میکنیم، اونجا هم نداریم ها، مانع از احتیاط نیست اون روایت و امثالش. پس علی هذا الاساسی که هست، این مطلب که مرحوم ناینی فرموده است قاعده کلیه، هر جایی که حکم العقل در سلسله معلولات شد، اونجا جای بله نمیدانم کشف حکم شرعی و مورد حکم شرعی نیست، حکم شرعی مولوی اونجا غیر معقول است، نه، ملاک عدم معقولیت حکم مولوی ملاکش این است که ملاک حکم نفسی و جعل حکم طریقی، چون که معقول نیست یوسف لغمن حکم مولوی یا بلا ملاک می شود. و اما در جایی که برای حکم مولوی ولو در سلسله احکام از حکم العقل ملاک بر حکم مولوی درست شد، اونجا عیبی ندارد. میخواستم این تتمه کلام ناینی را که حرفهایی دارد در مقام الان ذکر کنم، ولیکن میذارم اینها را در آخر، چون کفایه را تمام بکنیم. بعد مرحوم صاحب الکفایه بعد از اینکه این دو جواب را نقل کرد چی یکی این است که انسان عبادتی را که احتمال می دهد اون عبادت در واقع امر نداشته باشد، مثل اون صلات زنکه در ایامی که بعد از عادت سفرت دیده است و مجتهدش احتمال می دهد که این امر نداشته باشد صلواتش، چون جهایز است. باز اونجا گفته بودند بر اینکه بله صلات را زنکه اتیام می کند در اون ایام به دائمیت امر شارع بل احتیاط. بل احتیاط یعنی به اتیان اون صلات، به دائمیت امر شارع و اون صلات که اون امر از عنوان احتیاط سرایت کرده است، چون که حسن الاحتیاط از او کشف می شود، از حسن الاحتیاط عقلا که شارع هم امر بل احتیاط امر مغلویه. که مرحوم آخون اینجا دو تا جواب داد، یه جواب اینا داد که اصلا حسن الاحتیاط که عقل حکم می کند این از این حکم کشف مغلوی نمی شود، که حرف ناینی علیه بر رحمت الله علیه هم او را برای تشهید کرد، تشهید ارکانش را کرد که این حکم عقل در سلسله معلولات است. او را جواب دادیم که نه، حکم مولوی عیب ندارد. یه جواب دیگر هم در کفایه گفته بود که امر به احتیاط اگر امر مولوی باشد اون وقتی سرایت به صلات این زنکه می کند که اتیان این زنکه صلات را قطع نظر از امر به احتیاط عنوان احتیاط به او منطبق بشود. چون که فرمود بله حکم یعنی امر به احتیاط به منزله عرض است از معروضش. چه زور معروض؟ اون وقتی بله معروض می شود که عارض به او بله عروض کند، ولیکن عارض در عروضش موقوف به وجود معروض است، باید معروض موجود بشود تا اون وقت این عارض موجود بشود، ولیکن معروض در وجودش، ذات معروض در وجودش موقوف به وجود عارض نیست. فرمود حکم موضوع هم همین زور است، اون وقتی که عمل احتیاط شد و احتیاط منطبقی بر عمل شد، قطع نظر از امر، امر اون وقت متعلق می شود به اون عمل. و اما انطباق عنوان احتیاط بر عمل موقوف باشد به تعلق این امر، امر به احتیاط به اون عمل، این می شود زنام دور، این ممکن نیست. این جواب را گفته بود که این جوابش گفتیم جواب متینی است، که باید قطع نظر از این امر به احتیاط، احتیاط بر عملی منطبق بشود تا امر به احتیاط اون عمل را بگیرد، و الا فلا یشمل زال کلمه. پس اشکال ماند. یه جواب دیگری که باز در چپای نقل می کند از مرحوم شیخ است. مرحوم شیخ فرموده است بر این که ممکن است جواب گفته بشود در ما نحنفی که مراد از احتیاط در عبادات احتیاط در غیر عبادات نیست. احتیاط در غیر عبادات یه معنایی دارد و احتیاط در عبادات معنا و مراد دیگری از او هست. احتیاط در غیر عبادات معناش این است و اون واجبی که عبادت نیست او را به تمامی و کماله به جمیع قیودهی بدانی بیاوری، ولیکن ندانی که وجوب دارد یا نه، که واجب واقعی را به تمام قیودهی و شروطهی بیاوری در غیر عبادات، ولیکن وجوبش را ندانی که واجب است یا نه، یا در محرمات حرام واقعی را به جمیع قیودهی و شروطه ترک کنی ولیکن ندانی که حرام است یا نه. ولیکن در عبادات معنای احتیاط این بود، اشکال وارد بود که در عبادات موارد احتیاط سه تاست، کما آنکه گفتیم یکی مواردی است که میدانیم احتیاط امر این عمل عبادی امر دارد، میدانیم غسل جمعه امر دارد، ولیکن نمیدانیم امرش وجوبی است یا استحبابی. احتیاط خود را بلا اشکال ممکن است. چرا؟ چون انسان روز جمعه غسل می کند به داویت امری که شارع به غسل جمعه کرده است. عبادت را به تمام قیودهی که یکی هم قصد تقرب است اتیان به داویت امر است اتیان کرده، منتها نمی داند بر اینکه توجه کردید واجب است یا مستحب. این میشه احتیاط. و در قسم ثانی اونجایی است که علم اجمالی و امر داند، نمیداند در این سفر حکمش قصر است یا تمام، میداند یکی از اینها متعلق امر است. این دو صلات را میآورد، ولیکن دایی بر اتیان اونی که توجه کردید متعلق امر واقعی است، اون امر واقعی دایی شده است که متعلق او را بیاورد، چون که متعلق او نمیداند قصر است یا تمام، گهرن دو تا فعل را میاورد تا احراز کند اون امر واقعی که او را دعوت به فعل کرد، او را احراز کرده که امتثال کرده. خب اینم احتیاط می شود دیگه، چون که دو صلات آورده، اون امر واقعی اگر رو قصر رفته اتیان کرده به قصد قربت، به این یکی متعلق شده است به قصد قربت اتیان کرده است، اون این که متعلق امر واقعی است از این دوتا، او را به داویت امر واقعی اتیان می کند. بدون جهت چون که او مشتبه است مردد بین الفعلین است، هر دوتا را اتیان می کند. اینجا گفتن احتیاط به معنای حقیقی ممکن است. اینجا هم یادتون باشد مرحوم ناینی حرفی دارد در این قسم ثانی که این احتیاط نیست. اگر قصد قربت داویت اتیان به داویت امر معتبر باشد، اینجا احتیاط نمی شود در قسم ثانی. قسم ثالثش محل کلام بود، اونجایی که نه احتمال میدهد در واقع عمل واجب باشد، واجب عبادی باشد، مثل صلات یومیه اون زنی که گفتم، احتمال میدهد اصلا صلات مشروع نباشد، امر نداشته باشد. اینجا گفتن که احتیاط ممکن نیست. چرا؟ چون که احتیاط کردن در عمل این است که واجب واقعی اگر در واقع واجب است، او را آورده باشی به تمام قیوده و شروطه که یکی از اون قیود هم قصد قربت است. قصد قربت هم اتیان به داویت امر است. خب زنکه نمیتواند اون صلات را به داویت امر اتیان بکند، چون که احتمال میدهد مجتهدش هم با او گفته است که معلومی صلات تا امر داشته باشد در واقع. افتراء الله میشود. بدون جهت اون زنکه بگر بخواهد صلات را اتیان کند، به احتمال وجوب اتیان می کند، به احتمال لعب. این قصد قربت نیست. قصد قربت این است که به داویت امر به اون عمل اتیان میکند، امر به اون عمل دایی بشود. خب می بینید احتیاط نمی شود. مرحوم شیخ فرموده اگر احتیاط در توسلیات و تعبدیات یه معنا داشت و اون این است که واجب واقعی را به تمام قیودهی و شروطه اتیان بکنی الا وجوبش را ندانی، این در قسم ثانی احتیاط ممکن نمی شود، چون به قصد قربت نمی تواند بکند در این عبادت این زن در این صلاتش. اما گفته مراد از احتیاط در عبادات اتیان به واجب واقعی است از غیر ناحیه قصد قربت. مراد از احتیاط در عبادات این است که واجب واقعی را به تمامی و کماله بیاوری که واجب واقعی بشود از غیر ناحیه قصد قربت. توجه کردیم احتیاط به این معنا در عبادات ممکن است، در هر سکس ممکن است. چون که زنکم این صلات را که تیام می کند، اگر واجب واقعی است تمام قیود را دارد، الا اون قصد تقرب را که اتیان به داویت امر است، احتیاط محقق شده. این جوابی است که ایشان فرموده است که احتیاط در عبادات غیر اون احتیاط در توسلیات است. این است که این را به توب و تشر می گیرد مرحوم صاحب کفایه، که این چرفی است. احتیاط یه معنا دارد، اون احتیاطی که عقل به حسنش عقل به حسنو کرد و اون احتیاطی که شرع به او توجه کردید گفت حسن است، که حسن عقلی و شرعی را گفتیم، که اون حسن شرعی ارشاد بود پیش ایشان و پیش ما مثلا امر طریقی بود با اون بیانی که گذشت. اونی که عقل به او میکند اون احتیاط به یه معناست، در که این است که واجب واقعی را به تمام قیودهی و شروط اتیان بکنی ولیکن ندانی واجب است یا نیست. وقتی که احتیاط عقل به این حکم به حسن می کند، شرع هم به این ارشاد می کند، چون جای که شرع ارشادی شد، این معنا در قسم ثالث از عبادات چون مسئله زن صلاتون زنکه بود محقق نیست. و اما احتیاط به معنی الاخر که واجب واقعی را بیاوری به تمام قیودی و شروطه از غیر قصد گربه، غیر قصد گربه نمیخواهد سایر قیود و شروطش را بیاری، میگوید نه عقل حکم میکند به حسن و انسان صلات بلا قصد گربت بیاورد، نه عقل حکم میکند به حسن و نه هم شرع ارشاد میکند به حسن و هیچ کدام نیست. اگر در یه جایی فرزنا، درست توجه کنید، اگر فرزنا در یه جایی شاره امر کرد به این که بله اون واجب واقعی را اتیان کن بدون قصد گربه، اون خودش امر نفسی می شود، امر آخر می شود. اون امر نفسی آخر است که در ذات صلات یه مصلحتی است. به زنکه حایز بگوید که صلات را، ذات صلات را بیار تا دخترت را یاد بدهی نماز خواندن را، اون می شود امر نفسی خودش، امر نفسی استحبابی، این احتیاط در واقع نیست، این خود این اتیان صلات خودش مستحب است. اون صورت ذات صلات را اتیان کردن خودش می شود مستحب، این ربطی به احتیاط ندارد. بعد در چای قلم یه چیزی کرده است که اگر نمی کرد خوب بود. چی گفته است در چای؟ گفته بله اگر در خصوص عبادت امر به احتیاط می شد، در خصوص عبادت ها، در خصوص عبادات، آخه امر به احتیاط مطلق است، همش عبادات را می گیرد هم توسلیات را، نه خصوص عبادات اگر امر به احتیاط داشت، عباداتی که مشتبه هستند، خصوص اون عباداتی که مشتبه هستند و در اونها شک است، خصوص اینها، در خصوص اینها امر به احتیاط شده بود. شاره گفته بود در هر عبادتی که مطلقاً اینجور گفته بود، در عبادتی که تو احتمال میدهی مورد شک است و مورد شبه است، در اون عبادت احتیاط بکن. اگر شاره شک در عبادت را خودش در خطابی مورد احتیاط قرار داده بود، ما مجبور بودیم ملتزم بشویم و مطلب شیخ، یعنی بگوییم که مراد از این در این روایت، در این خطاب از احتیاط اتیان به ذات العبادت است، قطع نظر از قصد تقرب، قطع نظر از قصد تقرب، یعنی قطع نظر از او. چرا؟ چون که کلام شاره را حفظ بکنیم، توجه کردید، تحفظ بکنیم به کلام شاره. اگر، باز تکرار می کنم، اگر در عبارت کفایه این زور است خصوص عبادات مشکوکه امر به احتیاط در خصوص آنها شده بود، ما مجبور بودیم تحفظن کلام شاره بگوییم که مراد از احتیاط اتیان عبادت است، قطع نظر از قصد تقرب. این را کاش نمیگم. چرا؟ برای اینکه افرسم یا مرحوم آخوند این زورختابی را جبرئیل آورد. توجه کردید این زورختابی هم در قرآن هم بود. این حمله می شود به قسمین اوله. گفته در عبادت مشتبه احتیاط بکن. ظاهر احتیاط این است که عبادت را به تمام قیودهی و شروطه که یکی هم دست تقرب از اتیان بکنی منطقه ندانی که واجب است یا مستحب. توجه کردی؟ ندانی که مثلا واجب اون قصر بود یا تمام بود، ندانی. اما عبادت را به تمام قیودهی و شروطه اتیان بکنی. می گفتیم قسم سوم را نمی گیرد. قسم سوم که احتمال می دیم که اصلا در واقع امر نداشت، شاید امرش دایر است ما بینیم که اصلا امر داشته باشد یا تشریع امر اصلا نداشته باشد، اونجا را می گفتیم نمی گیرد چون که احتیاط اونجا ممکن نیست. شما تعرف از می گویید اگر تحفظ به اطلاق است، خب اوامر احتیاط گفته در تمامش باید احتیاط بکن، تحفظن اطلاقه این عبادات قسم سوم را هم میگیرد و لازمه اطلاق این است که قصد تقرب نمیخواهد. اگر شما این را قبول نکردید، گفتید نه اون اطلاقات به درد نمیخورد، میگوییم اینجا احتیاط ممکن نیست. خب میگیم اگر خطاب بود که در عبادات احتیاط بکن، این سه قسمی دارد عبادات مشتبه، مثل غسل جمعه که امرش محرز است، مثل صلاة القصر و تمام که امر وجوبی محرز است اجمالا، قسم سوم مثل صلاة حایض که اصل امر محرز نیست، ممکن است امری نداشته باشد. اگر شارع امری می کرد به احتیاط در عبادات، حفظند ظهور احتیاط این است که واقع را به تمام قیوده و شروط اتیان کنید، حتی قصد الوجه را، یعنی حتی قصد تقرب را که معتبری در عبادت است، می گفتیم فقط قسمین اولین را می گیرد، غسل جمعه و مثل صلاة القصر و تمام را می گیرد، این قسم سوم را نمی گیرد. اگر در خصوص قسم سوم امر وارد شده بود، اینجور باید میگفت در کفایه. اگر در این قسم سوم خصوص این عبادتی که محتمل است اصلا در واقع تشریع نباشد و امری نداشته باشد، در خصوص او امر به احتیاط وارد شده بود، برای تحفظن کلام شارعان لغویه میگفتیم که مراد از احتیاط اتیان به ذات الامر. اگر اینجور بود اینجور میگفتیم، مثلا اون هم یه حرفی داریم ها، قطع نظر اون حرفی که بعد خواهیم زد، میگفتیم ظاهر اون کلام این است که نه اونجا ذات عمل را بیاور، نه این که در مطلق العبادات مشتبه امر به احتیاط داشتیم که عبارت کفایه اینجور است. اگر در مطلق العبادات مشتبه امر به احتیاط داشتیم، ملتزم میشدیم به این جواب شیخ و می گفتیم مراد از احتیاط اتیان به عبادت است از غیر ناحیه قصد تقرب. ملاحظه بفرمایید این سجا نه دیگر تمام کردیم یا